واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ادامه جنگ شدید در ولایت فرا، راهپیمایی معترضان از هلمند به سوی کابل و ملاقات وزیر خارجه ایران با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله مطالب است که در برنامه امشب 15 می 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام. والی فرا می گوید که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر فرا در دست نیروهای افغان بوده و به گفته وی طالبان تنها در قسمت شمالی این شهر یک پسته امنیتی را سقوط دادند. عبدالبصیر سالنگی گفت که بیش از 1000 جنگجوی گروه طالبان از شب گذشته بر مناطق مختلف در حومه شهر فرا حملات گسترده خود را شروع کردند و تا کنون توانستند از منطقه پل باخ وارد شهر فرا شوند. با اینکه گفته می شود جنگجویان گروه طالبان چندین حمله انتحاری را در مسیر نیروهای کمکی به این ولایت انجام دادند، اما والی فرا این موضوع را رد می کند. در این حال اعضای شورای ولایتی فرا می گویند که در حال حاضر جنگ در مرکز شهر فرا به شدت جریان داشته و قوای افغان با حمایت مردم مصروف نبرد علیه گروه طالبانند. جزئیات بیشتر را در مورد جنگ در شهر فرا پس از خبرها فراموش نکنید. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید که مذاکرات حکومت افغانستان با گروه طالبان باید از موقف قوت صورت گیرد نه ضعف. آقای دوستم با اشاره به فراخوان صلح رئیس جمهور غنی به طالبان در یک مصاحبه با خبرگزاری فاکس گفته است که اگر حکومت افغانستان لحن خود را ملایم ساخته و طالبان را به صلح دعوت کند، حکومت ناکام شده و به گفته او چنین چیز کارایی نخواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان دو ماه پیش به طالبان فراخوان مذاکرات بدون قید و شرط صلح را داد. ایالات متحده و جامعه جهانی از این فراخوان رئیس جمهور غنی حمایت کردند، اما به نظر می رسد که جنرال دوستم با آن موافق نمی باشد. گروه طالبان نیز با رد فراخوان صلح رئیس جمهور غنی آن را توطئه برای تسلیم شدن جنگجویان این گروه خوانده است. سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان گماشته شدن حیات الله حیات را به حیث والی جدید ننگرهار تایید کرد. منیره یوسفزاده گفت که رئیس جمهور غنی بر علاوه گماشتن آقای حیات به حیث والی ننگرهار، خانم حبیبه کاکر قاضیزاده را به حیث معاون والی این ولایت نیز تعیین کرده است. حیات الله حیات از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار می باشد و پیش از این به حیث والی هلمند و میدان وردک نیز کار کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که فعالان و مدافعین حقوق بشر در پاکستان با تهدید حملات هدفمندانه سایبری روبرو می باشند. سازمان عفو بین الملل امروز با نشر گزارش گفت که تحقیقات 4 ماهه این سازمان نشان می دهد که مهاجمان با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی و یا ارسال ایمیل‌های حاوی ویروس کامپیوتری فعالان حقوق بشر را در پاکستان هدف قرار داده و فعالیت آنان را در اینترنت و فضای مجازی نظارت می کنند. یافته‌های تحقیق سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که در حملات سایبری علیه فعالان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی پاکستان، افراد و شرکت‌های مستقر در این کشور دست دارند. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته تا در مورد حملات سایبری علیه مدافعین حقوق بشر در این کشور تحقیق کرده و امنیت فعالیت این مدافعین را در فضای مجازی تأمین کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای این کشور امروز با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. آقای ظریف این ملاقات را خوب و سازنده توصیف نمود و گفت که مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران در مسیر درست قرار دارد. وزیر خارجه ایران همچنین افزود که مذاکرات این کشور با بریتانیا، فرانسه و آلمان به خاطر حفظ این توافقنامه تا 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته از خروج این کشور از توافقنامه هسته‌ای با ایران خبر داد. در همین حال بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که کشورش نباید در پی تغییر نظام در ایران باشد. شمار معترضان فلسطینی که در اثر فیر مریمی سربازان اسرائیلی کشته شدند به 58 نفر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
در این حال سازمان جهانی صحت گفته است در درگیری دیروز بین معترضان فلسطینی و اردوی اسرائیل در مرز باریکه غزه با اسرائیل 2771 فلسطینی دیگر زخمی شده و نهادهای صحی در باریکه غزه توان رسیدگی به این تعداد زخمیان را ندارد. سازمان جهانی صحت همچنان گفته است که 1360 فلسطینی در اثر فیر مرمی سربازان اسرائیلی زخمی شدند. ترکیه در واکنش به کشته شدن معترضان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلان کرده و پرچم خود را نیمه برافراشته کرده است. چین خواستار خویشتنداری اسرائیل شده و گفته است که بیجینگ مخالف اقدامات خشونت‌آمیز علیه مردم بیگناه می باشد. اسرائیل در واکنش به کشتن معترضان فلسطینی گفته است که این معترضان می خواستند وارد خاک اسرائیل شوند و سربازان اسرائیلی به خاطر دفاع از خاکشان به فلسطینیان حمله کردند.
یک محکمه در بحرین تابعیت 115 شهروند این کشور را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی لغو کرد. این محکمه همچنین 53 تن از این افراد را به حبس ابد محکوم کرده است. حکومت بحرین که مورد حمایت ایالات متحده می باشد، ده ها شهروند خود را در محاکمه های جمعی به شورشگری متهم نموده است. اما فعالین حقوق بشر می گویند که بسیاری متهمین اعضای احزاب مخالف بوده که به گونه مسالمت‌آمیز علیه حکومت بحرین اعتراض کرده بودند. قرار است مقام‌های بلندرتبه کره شمالی و کره جنوبی فردا چهارشنبه به خاطر بس روی عملی ساختن تعهدات رهبران دو کشور با هم ملاقات کنند. تفصیل بیشتر را در این مورد از رویا زمانی می‌شنویم.
کیم جون آن رهبر کره شمالی و مون جای ان رئیس جمهوری کره جنوبی پس از یک ملاقات تاریخی در 27 اپریل با صدور یک اعلامیه مشترک گفتند که دو کشور خواستار پاکسازی شبه جزیره کره از وجود سلاح هسته‌ای می باشند. در این اعلامیه همچنان آمده است که رهبران دو کره در راستای پایان دادن رسمی جنگ بین دو کشور نیز تلاش خواهند کرد. کره شمالی روز شنبه گفت که یک ساحه آزمایش سلاح هسته‌ای خود را بین 23 تا 25 می تخریب خواهد کرد. قرار است کیم جونگ آن رهبر کره شمالی در 12 جون با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سنگاپور ملاقات کند.
و شورشان حوثی در یمن بر پایگاه نظامی ملک فیصل در شهر جنوبی جازان در عربستان سعودی یک راکت پرتاب کردند. تاکنون جزئیات در مورد خسارات ناشی از این حمله راکتی در دست نمی باشد. شورشان حوثی می گویند که حملات راکتی و میزایل را بر خاک عربستان سعودی در واکنش به حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها بر خاک یمن انجام می دهند. در یک انکشاف دیگر، در اثر یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای آمریکایی، 3 جنگجوی وابسته به شبکه القاعده در جنوب یمن کشته شد. مقام‌های یمنی به شرط افشا نشدن نامشان گفتند در این حمله که در ولایت شبوا انجام شد، موتر حامل جنگجویان القاعده هدف گرفته شده است. شبکه القاعده با استفاده از هرج مرج ناشی از جنگ داخلی یمن حضور خود در این کشور را گسترش داده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، طوری که در خبرها شنیده، نبرد شدید در شهر فراه ادامه داره. خلیل نورزایی خبرنگار رادیو آشنا برای گزارش دهی مستقیم از هرات با ما در تماس هستند. سلام آقای نورزایی، این رویداد چه وقت رخ داد و مهاجمین چطور وارد شهر شدن؟ آقای نورزایی؟
افراد مدام صدا شما؟
بفرمایید، بفرمایید.
افراد گروه طالبان شب گذشته با استفاده از تاریکی شب از 10 نقطه ولایت فرا، البته در حومه شهر فرا، بر مرکز شهر فرا حمله کردن. آنطور که بسیار سالنگی والی ولایت فرا میگه طالبان بیشتر از 1000 نفر می باشند که استخبارات شبکه استخباراتی کشور پاکستان مستقیما اونا رو سپورت میکنه و با اختیار قرار دادن سلاح‌های پیشرفته و راهبرد جنگ با اونها زمینه برای از اونها مساعد کرده تا وارد بشن. آنچه مسلم است، شب گذشته با استفاده از تاریکی شب طالبان قسمت‌های مختلفی از شهر فرار زیر کنترل گرفتند و با سقوط دادن یک پسته در شمال شهر فرار تحت نام پسته ریگی از منطقه پل باغ وارد شهر فراه شدند و از صبح این روز درگیری ها به گونه شدیدتر شروع شده در شهر فرا. تا ساعتی پیش که من موفق شدم با مسئولین محلی و خود والی فرا صحبت کنم، میگفتن که هنوز، البته اعضای شورای ولایتی میگفتن که هنوز هیچ نیروی کمکی به ولایت فرا نرسیده، با اینکه وزارت دفاع و وزارت امور داخلی افغانستان امروز صبح در کنفرانس های خبری در کابل پایتخت افغانستان گفتن که ما کندک 444 از شهر قندهار و کندک چهارم کماندوی اردوی ملی از شهر هرات به طرف فراه سوق دادیم.
آقای نورزایی، با مازه در حال حاضر که ما و شما صحبت میکنیم، شدت جنگ بین نیروهای امنیتی و مهاجمین چطور از کاهش یافته یا نه؟
در حال حاضر درگیری ها به صورت پراکنده وجود داره. شهر فراه متشکل از چهار چوک هست که در حال حاضر دو چوک در اختیار گروه طالبان هست و دو چوک در اختیار نیروهای امنیتی افغان. اما دلیل این که جنگ به دراوا کشیده این هست که افراد گروه طالبان در خانه های افراد مردم ملکی جابجا شدن و از مردم ملکی و از خانه های آنها به عنوان سفر استفاده میکنن و به نوعی جنگ طولانی شده و حالا هم که به طرف شب کشیده شده جنگ، امشب مطمئنا یک نبرد سخت پیش رو دارن نیروهای امنیتی افغان به این دلیل که در شب کمی سخت‌تر میشه وضعیت جنگی. اما مقام‌های اردوی ملی نیم ساعت پیش یک چندین عکس رو از شهر فرا در صفحات مجازی نشر کردن و گفتن که ما تونستیم با چرخبال‌های جنگی اردوی ملی حملات دشمن عقب بزنیم و نیروهای جدید و تازه نفس کماندور وارد شهر فرا کنیم و تا به حال. اما اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی میگه که ما خود ما با مردم در سنگرها ایستاده هستیم، والی و رئیس امنیت ملی فرا شهر ترک کردن، به یک بیز نظامی اردوی ملی در بیرون از شهر رفتن و از اونجا جنگ اداره میکنن، در صورتی که مردم به همراه اعضای شورای ولایتی در خود شهر در مقابل طالبان ایستاده هستن و کمین گرفتن و میجنگن.
اطلاعات آقای نورزی با مزد، اطلاعات از وضعیت اهالی دارین؟ خسارات و تلفات چگونه است؟
تعداد از شهروندان شهر فرا که شب گذشته هنوز جنگ به داخل شهر نرسیده بود موفق شدن که شهر ترک کنن و به ولایت های همجوار، نیمروز و فرا پناه ببرن. اما یک تعداد از مردم که امروز صبح در جنگ گیر موندن، به خاطر شدت گلوله باری که وجود داشت نتونستن خانه های خود ترک کنن و در خانه های خود موندن. تا به حال آنطور که اعضای شورای ولایتی میگن تلفات نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی زیاد هست، اما آمار ارائه نمی کنن، میگن ما تا حال نتونستیم آمار جمع کنیم ولی این موضوع میفهمیم که تلفات بلند هست. اما وزارت دفاع افغانستان ظهر امروز از کشته شدن دو سرباز امنیتی افغان و زخمی شدن 4 تن خبر داده بود، در صورتی که اعضای شورای ولایتی میگن که 6 سرباز امنیتی افغان زخمی شده و قماندان عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت فرا هم زخمی شده و تلفات بلندی هم از افراد گروه طالبان ارائه میکنه.
برای حمایت از نیروهای افغان چه اقدامات تا به حال صورت گرفته باشه؟
پیشتر گفتم که دو کندک متشکل از نیروهای پلیس و کماندوهای اردوی ملی از ولایت‌های قندهار و هرات به سمت فرا رفتن. البته در بین راه به این دلیل که هنوز یک تعداد از اونها به شهر فرا نرسیدن، چون طالبان کمین‌های گرفته بودن و حتی گفته میشه که در مقابل این نیروهای کمکی حملات انتحاری انجام دادن و یکی از دلایل کند شدن کمک رسانی به ولایت فرا این هست. موضوع دوم این که عملیات هوایی اردوی ملی افغانستان شروع کرده، نظامیان آمریکایی هم که مستقر هستن در افغانستان در صفحه توییتر خود نوشتن که با استفاده از یک نوع از جنگنده‌های جنگی ایالات متحده تحت نام ایدتنک حملات هوایی بر گروه طالبان انجام دادن و در کنار نیروهای افغان هستند. اما مسئولین محلی، اعضای شورای ولایتی، رئیس شورای ولایتی فرا میگن که ما تا حال جنگنده‌های نیروهای خارجی که بر طالبان حمله کنند تا به حال ندیدیم.
تشکر میکنم شنونده های عزیز، گزارش بود از نبرد شدید در فرا. در این حال اعضای شورای ولایتی فرا میگن که جنگ در مرکز شهر فرا جریان داره و قوای افغان با حمایت مردم سرگرم جنگ با گروه طالبان هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان تعداد از باشندگان ولایت هلمند به خاطر برآورده شدن اهدافشان شهرهای هلمند کابل با پای پیاده طی میکنند. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما عزیزالله پوپل میشنیم. سلام آقای پوپل، هدف راهپیمایی باشندگان هلمند چی هست؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً اعضای حرکت سلخوایی ولایت هلمند تقریبا دقیقاً دو ماه پیش خیمه تحسن بعد از یک حمله انتحاری زدن و دو حمله انتحاری به افراد ملکی تلفات سنگین وارد شدن و ای اعضای حرکت سلخوایی به هدف ای که در منطقه صلح بیاین ای حرکت برا انداخته است. در امو اوائل اینا قصدی را داشتن که از مرکز ولایت هلمند به ولسوالی مساقله برن و اوج با طالبان مسلح روبرو صحبت کرن تا اینا بتانن که میانی حکومت و مخالفین مسلح دولت من حیث میانجی در تأمین صلح اینا کار کنن. اما بعد از او که مخالفین مسلح دولت برشان جواب منفی دادن، اینا تقریبا بعد از 50 روز از لشکرگاه به طرف کابل پای پیاده حرکت خود آغاز کردن و
فعلا در کجا قرار دارن مسیرشان؟ فعلا در کدام موقعیت هستن؟ در کدام محل هستن؟
بله اینا تقریبا امروز طرف های دیگر با مربوطاتی ولسوالی شهره قندهار رسیدن. اینا به روزی تقریبا یک شنبه طرف های دیگر یک شنبه سفری خود آغاز کرده بودن و تقریبا در حدود 150 کیلومتر راه را طی کرده است و شب گذشته شم در ولسوالی میوند قندهار که در امجواری ولایت هلمند هستند اینا شب خود در همون ولسوالی گذشتاندن و قرار هستند که فردا ناوختر شهر قندهار اینا بیاین و یا هم خود برسانن. تقریبا در حدود 80 و یا هم 75 کیلومتر دیگر را اینا در پیش دارن، پیش دارن که تا به قندهار میرسن و از این طرف به طرف کابل با تقریبا در حدود 480 کیلومتر دیگر را در پیش رویشان هستن تا که به کابل اینا میرسن. اعضای این حرکت میگن یکن از اعضای کلیدیش خیبر صافی به رادیو صدای امریکا گفتن که اینا میخواین در کابل راهپیمایی کلان برا بندازن و هم صدای دادخواهی و یا هم صدای سلخواهی خود به گوش جهانیان برسانن و برشان بگوین که ما صلح میخواییم و از جنگ خسته هستیم و هلمند بر یک جنگ طولانی هر روز تلفات میته و مردم ای ولایت با فقر مواجه هستن از خاطر جنگ، خانه خود ریها کردن، مهاجر شدن، همه چیزا را از دست دادن. به اون خاطر بنا اینا میگن که بنا به این خاطر ما این حرکت برا انداختیم و اکثر اعضای این حرکت هم از نظر اقتصادی خود را خوب نیستن. اما در مسیر ایرا مردمای محلی برشان او میته نام میته و اینا اکثر اوقات با مردم محل همی دو شو که درا اینا داشتن و همی دو چاشت مردمای محلی برشان نان میته چای میته و این کمک برشان میکنه.
ولی هم رمضان هم در شرف آمدن است، وضعیت از اینا وخیمتر خواهد شد با پای پیاده طرف کابل.
اینا 8 نفر هستن مجموعاً، یک نفرش هم مایوب هستن و افتن دیگهش هم جوان هستن و از نظر فیزیکی خوب هستن. اینا در فعالیت های مدنی هم فعال بودن ثابت ای باشندگان هلمند، اما در مسیر را مردمای محلی هم تا یک جا با ایشان همراهی میکنن. ولی که اینا میگن که هدف عمده ایشان هستن که حد اقل در این ماه مبارک رمضان آتش بس صورت بگیره بین طرفین جنگ و یک ایدی پر از صلح اینا باید پیشنی خود داشته باشن.
بسیار تشکر آقای پوپل.
تشکر شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باز هم در رابطه با افغانستان، یونما از حکومت افغانستان می خواهد که برای مبارزه با فساد اداری یک استراتژی دراز مدت روی دست بگیره. همچنان یونما از تضمین مسئولیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی ابراز نگرانی میکنند و میگه که 17 کارمند این نهادها در یک سال کشته شده و یا هم مجروح شدند. خبرنگار ما سمسام سیرت از کابل چنین گزارش میدهد.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه دومین گزارشش را در مورد مبارزه با فساد تحت عنوان مبارزه افغانستان علیه فساد از استراتژی‌ها تا تطبیق اعلام کرد. یونما این گزارش را در همکاری با ادارات افغانستان شامل ستر محکمه، لوی سارنوالی، کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری، شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در مدت یک سال تهیه کرده است. تدام چیاماماتو رئیس یونما فساد را یک تهدید خواند و گفت که پس از درگیری‌های خشونت‌بار فساد بزرگترین مشکل در این کشور است. آقای یاماماتو از تصویب استراتژی مبارزه با فساد استقبال کرد، اما گفت که پیشنهاد کلیدی آنان برای حکومت افغانستان این است که استراتژی درازمدت را برای مبارزه با فساد تدوین کند، چون به گفته وی تأثیر استراتژی کوتاه‌مدت محدود است.
این از لحاظ اجتماعی واقعاً بسیار مشکل است. با وجودی که حکومت کارهای خوبی انجام داده است، اما این حقیقت جدیست پیشرفت های صورت گرفته، اما تا حد نیست که افغانستان را به سطح تعدادی از مردم بگویند درست است ببرد.
آقای یاماماتو کارهای رهبری حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد مهم خواند، اما گفت که هنوز چالش های زیاده در این بخش وجود دارد. مقام های دفتر یونما در کابل مواردی را که برای مبارزه با فساد در کد جزایی جدید افغانستان ذکر شده مهم خواندند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت این کشور در صورت نیاز استراتژی درازمدت مبارزه با فساد اداری را تدوین خواهد کرد.
وقتی ما این استراتژی را ساختیم، ایجاد کردیم، در صورتی که ضرورت باشد که استراتژی طولانی مدت تدوین شود، حکومت افغانستان قطعاً به او توجه میکنه و ما با توجه به مو نیازمندی های برزی که بتانیم چگونه با فساد یک مبارزه مؤثر داشته باشیم، هر اقدامی که لازم باشه حکومت افغانستان انجام خواهد داد.
رومانا سویجر رئیس اداره تنفیذ قانون ملل متحد در افغانستان گفت که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا ختم ماه اپریل سال جاری میلادی 34 قضیه شامل 142 متهم را نهایی کرده و بخش استیناف این مرکز 32 قضیه شامل 98 متهم را نهایی کرده است، اما فقط 10% متهمین که نیم آنان مقام های حکومتی اند مورد پیگرد قرار گرفته است. خانم سویجر تاکید کرد که توانایی حکومت افغانستان برای تطبیق حکم بازداشت افراد زورمند و تطبیق عدالت مهم است. رئیس اداره تنفیذ قانون ملل متحد در افغانستان گفت که هنوز نگرانی های جدی در مورد مسئولیت مقام های قضایی و کشفی وجود دارد. تضمین امنیت و مسئولیت مقام‌های قضایی و کشفی به ویژه آنهایی که با قضایای حساس سرکار دارند هنوز هم در افغانستان یک چالش است. امنیت نهادهای عدلی و قضایی مسئولیت وزارت امور داخله است. در جریان سال 2017 3 قاضی، 5 سارنوال و 3 کارمند بخش تحقیق جرایم سنگین به قتل رسیدند و 6 تن آنان در حمله هدفمند مجروح شدند. همچنان آقای میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در خصوص مسئولیت کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که در بخش مبارزه با فساد کار میکنند گفت که نهادهای مسئول در بخش تامین امنیت این کارمندان پس از آسیب شناسی اقدام خواهند کرد. در همین حال سید کرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان کارهایی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده است، اما به گفته آقای افضلی به دلیل نهادی نشدن فساد و نبود اراده سرتاسری در حکومت چالش‌های جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد.
نهادهایی که به خاطر مبارزه با فساد ساخته شده بنابر عدم استقلالیتشان دستاورد زیادی در راستای مبارزه با فساد نداشتند. به اندازه‌ای که توقع می‌رفت حکومت وحدت ملی در سال‌های اول خود دستاورد زیادی به خاطر مبارزه با فساد داشته باشه، اما بنابر دلایل سیاسی و همچنان اراده که سرتاسری وجود نداشت در حکومت ولایت ملی به خاطر مبارزه با فساد، این مبارزه با مشکلات جدی مواجه بوده.
پیش از این سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته بود که فساد اداری نباید اولویت دوم باشد، چون این پدیده امکان موفقیت در جنگ را زیر پرسش برده با مشکل مواجه می سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز، حال که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم و مسلمانان در اکثر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان برای این ماه آمادگی میگیرند، ای که ماه رمضان در کشورهای مختلف اسلامی و افغانستان با چه برنامه ها و چه دشواری های آغاز میشه، خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی داره که نجیب خلیل تقدیمتان میدارد.
چهار مسلمانی که در چهار کشور جهان زندگی می کنند در مورد آمادگی های برای ماه رمضان نظرات، برنامه ها و تا حد هم نگرانی های متفاوت دارند. یک دکتر در اسلام آباد می گوید ماه رمضان ماه همدردی و شفقت با نیازمندان است.
از تجارب گذشته می دانم که پس از یک روز طویل روزداری می خواهی که یک نوشابه خوب بنوشی و یک غذای مزه‌دار را برای افطار بخوری، اما این را هم می دانم که متاسفانه تعداد زیاد مردم هستند که توان پرداخت غذای خوب برای افطار را ندارند. ما این بسته های غذا را همه ساله تهیه می کنیم تا به نیازمندان کمک کنیم.
در کابل، بهلول یک سرباز اردو است که وظیفه تلاشی موترها را به عهده دارد.
رمضان راتلون کده، من انشالله چه آمدگی و تلارو مسلمانانی و روژه بنسو.
در مانیلا یک باشنده مراوی متاسف است که در ماه رمضان نمی تواند به زادگاهش برگردد.
در آنجا خوشتر می بودیم، زیرا جای خوبتر داشتیم در مقایسه با آنچه اینجا داریم، به خاطر که ما جای کافی برای رفقا و فامیل خود نداریم.
در شهر آگره هند یک عالم دینی نگرانی دیگری دارد.
محل اصلی ورود از طرف دروازه جنوبی تاج محل است. در چندین قرن گذشته ما از این دروازه داخل شده ایم و قرآن شریف خوانده ایم. این بار این دروازه را بسته اند و این کار مرا ناراحت ساخته است. نمی دانم که در شرایط کنونی به ما اجازه خواهند داد یا نه.
برمی گردیم به افغانستان. این که شهروندان کابل برای تجلیل از ماه رمضان چه آمادگی ها گرفتند.
پیام از این ماه مبارک رمضان اخوت، برادری، همزیستی است.
فرارسیدن ماه رمضان همزمان با افزایش حملات دهشت افغانی بوده است. در چند سال گذشته شورشیان طالبان در جریان ماه رمضان حملاتشان را افزایش دادند. طالبان هم اکنون حملات بهاریشان را علیه حکومت آغاز کردند.
من حیث یک مسلمان این را تقبیح میکنیم، کار خوبی نیست، کار انسانیت نیست. ولی اگر در انسانیت اگر ببینیم که در کجای دین مقدس اسلام آماده باشد که یک انسان یک مسلمان دیگری را بکشند.
در این زمان در دکانهای شهر شیرنی‌پزان برای فروشاتشان آمادگی میگیرند.
در ماه مبارک رمضان مردم شیرنی را زیاد میخرج لبی را. باز ما هم دیگه اطراف ها را یه میکنیم بسیار خوب. همون تو کشی میکنیم که نرخش ارزان میکنیم.
اما برای ابراهیم و 18 عضو فامیلش که در مشکلات اقتصادی بسر میبرد، آمادگی برای ماه رمضان وجود ندارد و فقط با امید به دست آوردن یک لقمه نان است.
ماه رمضان شریف هم نه خاطر روزه کنم بند و بس نداره. دیگه خیر بر ترتیب دیگه که هیچ چی نباشم خاطر نان خشک. به من نان خشک مردم یک گزاره به من ماه مبارک داشته باشم بسیار به ما یک افتخار است، بسیار یک کلان است.
ابراهیم پسر بزرگش را در اثر انفجار ماین کنار جاده در موسا قلعه از دست داد و اکنون او خودش با عاید روزانه تقریبا 200 افغانی یگانه نان‌آور خانه است.
شنوندگان عزیز، نسبت تراکم وقت نتانستیم با لیلا صدید خبرنگار مستقل در بروکسل تماس بگیریم تا روی ملاقات وزیر خارجه ایران با رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا معلومات بیشتر به دست بیاریم. به هر حال برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدا آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 104.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.